اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا نعیم برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشهور اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا نعیم.
با عرض سلام. مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف 13 ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را به اتهام تحریک به شورش استیضاح کرد. این استیضاح با 232 رأی موافق در مقابل 197 رأی مخالف در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور در تاریخ امریکا است که دوبار توسط مجلس نمایندگان استیضاح می شود. 10 تن از اعضای جمهوری خواهی کانگرس از استیضاح آقای ترامپ حمایت کردند. در جریان جلسه روز چهارشنبه نانسی پلوسی، حزب دموکرات و رئیس مجلس نمایندگان دونالد ترامپ را به تحریک افراد به شورش مسلحانه متهم کرده او را خطر آشکار برای کشور دانست و گفت که او باید برود. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا گفت که سنای امریکا نمیتواند یک محاکمه عادلانه یا جدی از رئیس جمهور استیضاح شده را در همچون زمان کوتاه قبل از ترک مقامش انجام دهد. مکانل گفت با توجه به قوانین و طرز عمل‌ها در سنا که حاکم بر محاکمات استیضاح رئیس جمهور است، هیچ فرصتی وجود ندارد که یک محاکمه عادلانه یا جدی قبل از مراسم تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در هفته آینده به نتیجه برسد. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند روز چهارشنبه در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی همکاری‌های مشترک در عرصه مبارزه علیه تروریسم و ایجاد اجماع منطقه‌ای در حمایت از صلح دیدار و گفتگو کرد. دیدار دوال چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که هند رسماً مسئولیت 2 ساله خود را و عنوان عضو غیر دائمی در شورای امنیت ملل متحد آغاز کرد و در آنجا رئیس 3 کمیته مهم تحریم از جمله یک کمیته مربوط به طالبان خواهد بود. کمیته تحریم طالبان افراد و نهادهای مرتبط با تامین کننده فروش یا انتقال اسلحه به طالبان را تعیین می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت هند در کمیته تحریم ها را کم اهمیت جلوه داده و صدای امریکا گفت که موضوع لست سیاه شورای امنیت بخشی از توافق طالبان با ایالات متحده است و امریکا متعهد به پایان دادن به لست سیاه است. وزارت مالیه امریکا روز چهارشنبه از تحریم 2 فرد و 16 نهاد ایرانی از جمله محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و احمد مروی، رئیس آستان قدس رضوی خبر داد. این وزارت گفت این نهادها و افراد نخبگان ایران را قادر به کنترل بخش بزرگ از اقتصاد ایران از جمله دارایی های توقیف شده از مخالفان سیاسی و اقلیت های مذهبی می سازد. با این تحریم دارایی های این افراد در خاک ایالات متحده ضبط خواهد شد و شهروندان امریکایی حق انجام معامله با آنها را ندارند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان جهانی صحت یا WHO روز چهارشنبه گفت که حدود 28 میلیون دوز واکسن تاکنون در مبارزه با بیماری همگیر کووید 19 عمدتاً در کشورهای ثروتمند استفاده شده است. مایکل رایان مسئول امور اضطراری WHO گفت که حدود 46 کشور برنامه واکسیناسیون ویروس کرونا را آغاز کردند. از این تعداد 38 کشور با درآمد بلند می باشد. رایان گفت تا حال از 5 نوع واکسین مختلف استفاده شده است، اما او اضافه کرد جوامعی که نیاز به واکسین دارند دسترسی به آن ندارند. سازمان جهانی صحت تاکید می کند که تلاش ها باید روی شراکت بیشتر واکسین معطوف باشد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53,584 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2301 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 92,011,432 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,974,091 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 383,939 نفر و شمار مصابین 23,029,450 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,305,339 مورد این بیماری و مرگ 56,457 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,772 نفر و شمار مصابین 508,824 نفر تایید شده است. شهر نیویورک، زادگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، گفت که به دلیل هجوم مرگبار طرفداران ترامپ در هفته گذشته و ساختمان کنگره آمریکا، تمام قراردادها را با سازمان تجارتی ترامپ لغو خواهد کرد. بل دی بلاژیو، شهروال نیویورک، روز چهارشنبه گفت که شهر نیویورک به هیچ وجه با آن اعمال غیر قابل بخشش مرتبط نخواهد بود. دی بلاژیو گفت که او روند قطع تمام قراردادها با شرکت ترامپ را آغاز کرده است. اریک، پسر ترامپ، این حرکت را محکوم کرده، گفت که آن را با آزمون خواهند کشند. او گفت شهر نیویورک حق قانونی ندارد که قرارداد ما را خاتمه دهد. این شهر 30 میلیون دلار به سازمان ترامپ قرض دار است. و جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، سامانتا پاور، نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد را به صفت رئیس اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID برگزید. تیم انتقالی آقای بایدن روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که خانم پاور با تجارب عمیق خود بر رسیدگی به بحران‌ها در سرتاسر جهان خواهد پرداخت. در این اعلامیه آمده است پاور با شرکای ما کار خواهد کرد تا با بزرگترین چالش های عصر ما و شمول کووید 19، تغییر اقلیم، فقر و پسگرد دموکراتیک رسیدگی کند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
مقام های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت میدانوردک در مرکز افغانستان میگویند که امسال از طریق پروژه مدیریت محصولات زراعتی صدها ذخیره خانه و سردخانه سیب، کچالو و پیاز را در این ولایت ساختند. و گفته این مقام ها امسال حدود 25 مرکز کوچک پروسس و خوشکننده میوه نیز برای باغداران و دهقانان این ولایت توزیع شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت میدانوردک گفت که امسال به ارزش بیش از 320 میلیون افغانی در این ولایت ذخیره‌گاه‌های سیب، کچالو و پیاز ساخته شده است. ولید احمد تسل، رئیس این اداره، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این پروژه ها با کمک مالی بانک جهانی و بانک انکشافی آسیایی و از طریق برنامه مدیریت محصولات زراعتی تطبیق شده است.
250 میلیون البته افغانی از طرف پروژه ها، از طرف بانک جهانی در بخش سرخانه ها ما در اینجا کار کردیم و 71 میلیون افغانی از بانک آسیایی است که اونا هم سرخانه ها و ذخیره خانه های کچالو بوده که در این ولایت تطبیق کرده.
رئیس زراعت میدانوردک افزود که کار ساخت حدود 300 ذخیره گاه کچالو و پیاز و تا پایان فصل برداشت محصولات زراعتی 71 باب ذخیره گاه سیب نیز در این ولایت ساخته خواهد شد. میدانوردک در مرکز افغانستان یکی از تولید کنندگان سرگردانگان عمده سیب در این کشور است، اما پیش از این نبود سردخانه یا ذخیره‌گاه های سیب و کچالو از چالش های عمده دهقانان این ولایت محسوب می شد. عبدالستار یکی از دهقانان ولسوالی جلریز میدان وردک گفت
سردخانه که ما از میمینیم ساختمان میشه از نگاه کار و کارکردش بسیار سردخانه بسیار خوب است، منطقایی که پاید دمه کنه محصر است برای ما ولی کم است بخاطر که هرچی بیشتر باشه بخاطر که پایدار دیگه نداریم و کلگی ما مقدار و زمیندار رسیم میگه اگر دولت برای ما عدمی تو سردخانه یک شش هفت دیگه جور کنه
ایجاد این سردخانه ها و ذخیره‌گاه های سیب سبب شده است که دهقانان میدان وردک به گونه دائمی و به بهای خوب محصولاتشان را به بازار عرضه کنند، در حالی که قبلا در فصل برداشت محصولاتشان را به دلیل نبود جای نگهداری به بهای ارزان می‌فروختند. حاجی پادشاه رئیس اتحادیه باغداران میدان وردک است.
خیلی مفید است واقعاً به باغدارا، اکثریتش بسیار مفاد می‌رسه که میجنسش در وقت زمان خراب نمیشه. بنا سردخانه که ترمیم کرده و جور کرده و از طریق ریاست زراعت قابل فرض است، بسیار کار موثر است که دیگه هم روش بده بهتر خواهد.
اما حاجی احمد جعفری یک عضو شورای ولایتی میدان وردک گفت که این ذخیره‌گاه ها به صورت متوازن در ولسوالی های دوردست این ولایت ساخته نشده است.
بسیار مردم زیاد شاکی هستند در وقت قسمت ساعتی به اصطلاح زیاد گرفتن و ساعتی مانده که به کلی محروم مانده، به این ارتباط هیچ گونه شکی وجود نداره، شاهد و گواهی زیاد وجود داره مبنی بر این که در این قسمت عدالت مراعات نشده.
اما ریاست زراعت ولایت میدان وردک گفت که حدود 300 ذخیره گاه کچالو و پیاز و 71 سردخانه سیب را طبق نیازمندی دهقانان و باغداران در 9 واحد اداری این ولایت توزیع و احداث کرده است. بر بنیاد ارقام ریاست زراعت آبیاری و مالداری میدان وردک، این ولایت سالانه بیش از 80,000 تن کچالو و 120,000 تن سیب تولید می کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شناسایی شورشیان حوثی یمن با عنوان دهشت افکن از سوی ایالات متحده می تواند دیپلماسی را در منطقه خلیج خدشه‌دار سازد و بحران بشری را که همین اکنون این کشور را ضربه زده وخیم‌تر سازد. تحلیلگران می گویند جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده وعده سپرده است که دیپلماسی روی این موضوع را با ایران دوباره آغاز کرده، روابطش را با عربستان سعودی که به جنگ 6 ساله در کشور همسایه جنوبی آن دامن زده است بازنگری خواهد کرد. دلگالوک از عمان گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
دهشت افغان قلمداد کردن شورشیان حوثی یمنی از سوی ایالات متحده شامل تحریم ها علیه تحریک شورشیان و سه رهبریشان که از حمایت ایران برخوردارن می گردد. این تحریم در آخرین روز کاری دونالد ترامپ در 19 جنوری به اجرا در خواهد آمد. ولی متحد هشدار داده است که قلمداد کردن حوثی ها من حیث دهشت افغانان تأثیرات ناگوار بالای مذاکرات صلح و مساعی برای رفع بدترین بحران بشری در یمن که یکی از نادارترین کشورهای جهان است خواهد داشت. استیفن دیاریچ سخنگوی ملل متحد واشنگتن را ترغیب نمود تا در تحریم اعلام شده بر ضد حوثی ها بکوشد استثناء برای تحویل دهی کمک های بشری قائل شود تا این محمولات بلا درنگ به ضرورتمندان برسد. ملل متحد می گوید 80% از 30 میلیون از یمنی ها به نحوی از آنها به کمک یا حفاظت ضرورت دارند. 13 میلیون از یمنی ها مواجه با بی‌امنیتی غذایی می باشند. هیلن لیکنر یکی از متخصصین امور یمن که سالها تجربه دارد و صدای امریکا گفت که 90% احتیاجات عاجل یمن از طریق واردات تأمین می شود و با این تحریمات وضع نابسامان بشری در این کشور به مخاطره می افتد. او گفت این مردم یمن خواهند بود که از این تحریم ها رنج خواهند برد، نه حوثی ها.
هرگاه این وضع دوام کند مردم از اثر آن خواهند مرد که در غیر آن نخواهند مرد. مردمان عادی خواهند مرد، نه رهبران. معمولا رهبران برجسته هیچگاهی رنج نبردند. این کار حوثی ها را متوقف نخواهد ساخت. و اینها تفاوت اندک خواهد داشت. اما با طور یقینی زمینه را برای کسانی که در امور بشری و همچنان میانجیگری مذاکرات مصروفند مشکل زا می سازد و خصوص برای ملل متحد دشوار خواهد بود که از وضع نظارت کند.
لیکنر می افزاید او متوقع است تحریمی که بروز یک شنبه اعلام گردید بتواند از سوی اداره بایدن رفع گردد و همچنان یک قطعنامه جدید شورای امنیت زمینه را برای مذاکرات تازه فراهم کرده و یک راه حلی را برای بحران این کشور بیابد. با آنکه ظاهراً خیلی دشوار به نظر می رسد. کریستین دیوان از انستیتوت کشورهای عرب خلیج می گوید که اداره بایدن که به زودی زمام امور را در ایالات متحده به دست می گیرد همین اکنون یمن را در محراق توجهش قرار می دهد، زیرا می خواهد با ایران روی یمن مذاکراتی داشته باشد.
منازعه در یمن تا اندازه مربوط به این است که اداره بایدن چی روش را در برابر ایران اعمال خواهد کرد، زیرا اراده ای موجود است که یک راه حل برای آن دریافت شود.
دیوان میگوید تقابل در لیبیا، یمن و قطر دیگر کدام سودی را در بر نخواهد داشت. اکنون باید برای رفع منازعات راه‌های دریافت شود، خاصتاً در روشنایی همگیری ویروس کرونا و چالش‌های اقتصادی آن. اکنون کشورها در صدد شدند تا توجهشان را به معضلات ناشی از کرونا در داخل معطوف بدارند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک توافق مهم دیگر این بار بین مراکش و اسرائیل را انجام داد. این چهارمین توافقنامه طی چند ماه گذشته است. در هفته های آینده اسرائیل و مراکش رابط کامل دیپلماتیک را اثر می گیرند. این توافقنامه همچنین پروازهای مستقیم دو طرفه و پروازهای را آغاز خواهد کرد که از حریم فضایی آن کشور عبور می کند. این توافقنامه همچنان همکاری اقتصادی بین شرکت‌های اسرائیلی و مراکشی را ارتقا می دهد. از طریق این گام تاریخی مراکش در حال ایجاد پیوند دیرینه خود با جامعه یهودی مراکش است که در مراکش و سراسر جهان از جمله در اسرائیل زندگی می کنند. این توافق ضمن ایجاد فرصت برای تعمیق روابط اقتصادی و بهبود زندگی مردمشان باعث افزایش امنیت اسرائیل نیز می شود. مراکش اولین کشوری بود که در سال 1777 به ایالات متحده آمریکا شناسایی دیپلماتیک اعطا کرد. در همان سال مراکش بنادر خود را به روی کشتی‌های جمهوری جدید آمریکایی گشود و به ایالات متحده اجازه داد تجارت و داد و ستد داشته و از جنگ برای آزادی حمایت کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد دوستی ما پایدار است. با اضافه نمود ما یک جا با اسرائیل و مراکش به جهان اعلام میکنیم که بر شکوفایی توانایی های همه شهروندان خود اتکا خواهیم کرد تا رفاه و سعادت را برای همه شهروندانمان تضمین نماییم. رژیم ترامپ همچنان حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را بر رسمیت شناخته است. ایالات متحده همچنان بر این باور است که تنها مذاکرات سیاسی قادر به حل و فصل مسائل بین مراکش و پولیساریو است. پولیساریو یک سازمان سیاسی نظامی است که تلاش می کند کنترل مراکز صحرای غربی را توسط مراکش خاتمه داده و استقلال منطقه را به دست آورد. وزیر خارجه ایالات متحده متذکر شد که ما معتقدیم این مذاکرات باید در چارچوب برنامه خودمختاری مراکش انجام شود. تلاش های قابل ستایش مراکش برای ترویج تحمل مذهبی از فرهنگ و سنت تاریخی در حمایت از اقلیت یهودی آن کشور و ترویج و اشاعه آزادی مذهب در اعلامیه مراکش گرفته تا توافقنامه جدید با اسرائیل الگوی برای منطقه و جهان است. با پامپیو گفت ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و مراکش از صلح استقبال نمودند و جهان از آن نفع می‌برد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
از انجام مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب در 20 ماه ژانویه، مقامات امنیتی و مقامات محلی در واشنگتن دی سی اقدامات امنیتی بی‌سابقه‌ای را برای جلوگیری از نقص گسترده امنیتی که هفته گذشته هنگام حمله هزاران نفر از طرفداران رئیس جمهور ترامپ به پایتخت ایالات متحده اتفاق افتاد اتخاذ نمودند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را قدیر مشرف و توجه می‌رساند.
نهادهای تطبیق قانون ایالات متحده مسئول تامین امنیت مراسم تحلیف ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور منتخب در 20 ماه جنوری مصممند از تکرار صحنه هفته گذشته، یعنی هجوم مرگبار طرفداران دونالد ترامپ و ساختمان کنگرس، جلوگیری کنند. ده ها هزار سرباز گارد ملی از چندین ایالت در اواخر این هفته در واشنگتن دی سی خواهند بود. میورل بوزر، شاروال واشنگتن دی سی، گفته است که مراسم تحلیف بایدن با آزمون‌های بی‌سابقه روبرو می باشد، یعنی از بیماری همگیر ویروس کرونا گرفته تا تهدیدهای افرادگرایان.
افرادی که برای مظاهرات مسالمت آمیز می آیند بسیار متفاوتر از افرادی هستند که ما هفته گذشته شاهد هجوم آنها بر ساختمان کانگرس بودیم. فکر می کنم معلوم خواهد شد کسانی که وارد کانگرس شدند افراد سازمان یافته و آموزش دیده بودند.
روز سه‌شنبه اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI گفت که 100 هزار فیلم و تصویر را برای شناسایی مهاجمان دریافت کرده و 160 قضیه در ارتباط به رویداد هفته گذشته در واشنگتن دی سی درج و تحت پیگرد قرار دارد. استیفن دی انتونو، معاون اداره تحقیقات فدرال در شهر واشنگتن دی سی، میگوید که رویداد هفته گذشته را به مثابه یک عملیات دهشت افغانی و یا جاسوسی می‌نگرند.
To focus strictly on sedition charges, we're looking at.
موضوع ما کاملا به اتهامات مربوط به هجوم و بی‌نظمی معطوف است. ما دقیقاً با رویداد هفته گذشته به مانند یک عملیات ضد دهشت افغانی بین‌المللی یا ضد جاسوسی برخورد می‌کنیم.
مقابله با دهشت افغانی داخلی در مقایسه با مبارزه با تروریست‌ها در خارج از ایالات متحده، به گفته سید جاوید علی، کارشناس امور دهشت افغانی در پانتون میشیگان، آزمون‌های قانونی مشخصی دارد.
Americans born and raised here who enjoy protections under the constitution.
شما با آمریکایی‌هایی که در اینجا متولد و بزرگ شدند و از حمایت‌های قانون اساسی برخوردار هستند روبرو هستید. آنان می‌دانند که از نظر قانون این خط از کجا شروع می‌شود و یا در کجا متوقف می‌شود و قبل از اینکه فعالیت‌هایشان شکل جنایت را به خود بگیرد چقدر می‌توانند به پیش بروند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌های ناشی از مشکلات امنیتی، آقای بایدن در پاسخ به سوال صدای آمریکا در اوایل این هفته گفت که او از ادای حلف وفاداری در ساحه بیرونی کنگرس، همانطوری که در ایالات متحده رایج است، بیم ندارد.
اما من فکر میکنم بسیار مهم است که تمرکز جدی بر مسئول دانستن افرادی صورت گیرد که دست به فتنه زدند و جان مردم را تهدید کردند، ملکیت عامه را تخریب کرده و باعث خسارت زیاد شدند.
برای هفته ها مقامات فعالیت های آنلاین افرادگرایان راستگرا و تفوق طلبان سفید پوست را که خواستار هجوم به ساختمان کنگرس بودند تحت نظارت داشتند. اکنون توجه آنان بر کسانی متمرکز است که قصد دارند خشونت بیشتری را قبل از مراسم تحلیف و یا در جریان مراسم تحلیف جو بایدن انجام دهند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه و استیضاح دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رای داد. این در حالی است که با پایان دوره رئیس جمهوری آقای ترامپ تنها 6 روز دیگر باقی مانده است. میرویس رحمانی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه طرح استیضای دونالد ترامپ را به اتهام تحریک عامیانش به شورش علیه حکومت تصویب کردند. با این اقدام نام دونالد ترامپ به حیث نخستین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا ثبت شد که دو بار در دوره ریاست جمهوریش توسط کنگرس استیضا شده است. پیش از آن که طرح استیضای رئیس جمهور آمریکا در مجلس نمایندگان برای گیری گذاشته شود، اعضای حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات این مجلس در مورد این طرح برای چندین ساعت و تحت تدابیر شدید امنیتی مناظره کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد تند از یورش هفته گذشته حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس ادعا کرد که آقای ترامپ حامیانش را به شورش مسلحانه علیه آمریکا تحریک کرده است. خانم پلوسی مهاجمان بر ساختمان کنگرس را دهشت افغانان داخلی خواند و گفت که آنان به دستور آقای ترامپ به ساختمان کنگرس حمله کردند.
او یعنی دونالد ترامپ باید برکنار شود. او یک خطر روشن و آذر برای ملت است که همه ما آن را دوست داریم.
شمار زیاد اعضای حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان با طرح استیضای رئیس جمهور ترامپ مخالفت کردند. کوین مکارتی نماینده ایالت کالیفرنیا و رهبر قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که به دلیل عدم تکمیل شدن تحقیقات و عدم برگزاری جلسه استماعی در مورد اتهام‌های مطرح شده علیه دونالد ترامپ، استیضای آقای ترامپ از سوی این مجلس یک اشتباه است.
رای دادن به حمایت از استیضای دونالد ترامپ سبب ایجاد اختلافات بیشتر در این کشور می شود. رای دادن به حمایت از استیضا سبب شعله‌ور شدن بیشتر نفاق حزبی می شود.
اما این عضو ارشد حزب جمهوری خواه اظهار کرد که دونالد ترامپ مسئول یورش حامیانش به ساختمان کنگرس بوده است. در این حال برخی از همحزبی های دونالد ترامپ چون هری را باتلر نماینده جمهوری خواه ایالت واشنگتن در کنار دموکرات ها ایستادند و به حمایت از استیضای رئیس جمهور آمریکا رای دادند.
رای من به حمایت از استیضای رئیس جمهور بر حال ما یک تصمیم مبتنی بر ترس نیست. من جانبداری نمی کنم. من حقیقت را انتخاب می کنم.
222 عضو حزب دموکرات و 10 قانونگذار جمهوری خواه به حمایت و 197 عضو حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان به مخالفت استیضای آقای ترامپ رای داد. با پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تنها 6 روز دیگر باقی مانده. اما به نظر نمی رسد که او پیش از 20 جنوری توسط کنگرس از قدرت برکنار شود. پس از تصویب طرح استیضای آقای ترامپ توسط مجلس نمایندگان آمریکا، مجلس سنا در مورد محاکمه او تصمیم میگیرد. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا پس از تصویب طرح استیضای دونالد ترامپ گفت که با در نظر داشت زمان اندکی که به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مانده، مجلس سنا نمیتواند یک محاکمه عادلانه و جدی برای وی برگزار کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.